شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنیشر هستیم. در آقای بنیشر سلام عرض می کنم و شب بخیر میاد خدمت.
سلام به شما و شنوندگان
گرامی
شما.
جناب بنیشر، پیش از اینکه به دنباله گفتگوی هفته گذشته در رابطه با چه باید کردها بپردازیم، میخواستم خواهش کنم که خبرها و اطلاعاتی که از وضعیت امروز و به خصوص این مسئله شرکت آقای احمدی نژاد یا اتهامی که بهشون هست، این که در میان گروگان‌ها بودن و همچنین جریان اتریش، اگه میشه بفهمید.
از کنم که جریان اتریش یعنی شرکت این آقا در ترورهای وین که قربانیان آن قاسم‌لو بود و فاضل رسول بود و قادری، دیروز آقای پیلچ یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگی ترکیب داد و در اون کنفرانس اعلام کرد که دستگاه قضایی اتریش پرونده اون قتل ها رو باز گشوده. بنابراین الان این ماجرا دیگه شده یک ماجرای قضایی. این چند روز هم مطبوعات رسانه های اروپا به طور وسیع به این شرکت آقای احمدی نژاد در قتل‌های وین پرداختند. عرض کنم که در این امر که این آقا در اون قتل‌ها شرکت داشته، دفاع رو اصلاح طلب‌ها براتون گرفتن و نفهمیدیم چرا. این آقا مگر عاجزه که خود از خود دفاع کند که مشاور آقای خاتمی میباید این کار رو برای عهده بگیرد و آقای حجاریان؟ در هر حال این آقایان گفتند این که این شخص در قتل‌ها شرکت نداشته. آقای مشاور خاتمی و آقای حجاریان، خب اگر شما آقایان مطلعید که این قتل‌ها کی در شرکت داشته که میگوید ایشون نبوده، چرا تا به حال نگفتید؟ حالا چرا نمیگوید؟ یه چیز کوچیکی که نیست. این با اعتبار یک کشوری سر و کار دارد که هموطنان خودش رو ولو مخالف با اون رژیم در پایتخت یک کشور دیگه رفته کشته. شما چگونه سکوت کردید تا حالا؟ اگر اطلاع ندارید و حالا در مقام این مصلحت حقیقت رو قربانی میکنید، وای بر شما. و اگر نه اطلاع دارید و میدانید کی بوده کی نبوده و نگفتید و حالا هم نمیگویید، چند بار وای بر شما.
بله،
این از یک نظر. اما از نظر دیگه، خب اگر این چیزی نبوده، این آقا شرکتی در این کارها نداشته و این ساختگی و دروغه است، و تهدید دیگه چرا میکنید؟ از دیروز هم اتریش تهدید شده و هم اروپا تهدید شده. اتریش تهدید شده به این که اگر بخواد این قضیه رو پی بگیرد اون تجارت پرسود با ایران رو از دست خواهد داد. اون با این سایت باساب که مربوط است به آقای محسن رضایی از قول خبرنگار ایشون خیلی چیزا خبر دارن. میداند که این که شرکت های بزرگ اتریشی به وزیر خارجه اتریش فشار آوردن که زود دست و پا سرطه قضیه این ماجرا رو به هم بیار برای لکن چیز تجارت ما به خطر میفته. و دیشب این تلویزیون فرانسه که با من هم مصاحبه کرد میگفت به این که اروپا تهدید شده که روشن سخن اینجا اگر میخواهید اون اتم به جایی برسد پرونده اتم به جایی برسد این پرونده رو چی کنید؟
بخوابونید
مختومه کنید. بیاد می آورم به بیاد شنوندگان شما می آورم ماجرای خرید اسلحه حیدری که نماینده آقای بهشتی بود و معلوم نبود اون آقا چه کار است که این آقا رو نماینده کرده بود که اسلحه بخره. او هم گفته بود که از اسرائیل میزان ارزش 53 میلیون دلار اسلحه خریده، پول گرفته بود و اسلحه هم نداده بود. و این شد که به دستور من وزیر دفاع شهید فکوری شکایت کرد و این شکایت تعقیب شد، دنبال شد توسط دو وکیل مدافع فرانسوی و اون حیدری آمد در دادگاه گفت به این که من این پول رو به این مبلغ رو به حساب آقای بهشتی با این به این نشانی به این بانک این شماره این شخص فرستادن.
بله
خب حکومت و رژیم دید که این خیلی فضاحت برا میاره اگر این بخواد دنبال بشه و شروع وارد شد با حکومت فرانسه به معامله که در مسئله اورودیف ایران به حد اقل قناعت کنه چون 1 میلیارد که پول بود و عرض کنم که مطالبات دیگر هم بود و در اونها اضافه می شد دهره سالها دهره. اون وقت نظر من الان حافظه من اگر یاری کنه حدود 4 میلیارد می شد. این خلاصه شد در 780 میلیون دلار. به این ترتیب 3 میلیارد بلکه بیشتر پول این که ملت داده بخشیده شد به فرانسه برای خوابندن اون پرونده که این فساد کار آقای بهشتی پوشوندن او اینقدر گران برای یه ملتی تمام شد که حالا گویا این آقا رو رئیس جمهور شده که برای فقر اون مردم درمانی بجوید.
بله
حس کنم به شما حالا هم همینطور دارم میگوید که اتم میخوای این پرونده رو ببند و باز از حرفهای جالب این که این آقای تواد صادق طباطبایی با باستاد مصاحبه کرده و ماجرایی رو نقل کرده که فرار بوده ایشون رو کردها برو بایند گروگان بگیرند در ازای زندانیان خود کموله میخواست این کارو بکنه. بعد به این میگوین که شما بیا رابط بشو بین قاسمدو و آقای خمینی. حالا بعد اینا میرن پیش آقای خمینی. آقای خمینی میگه شیطنتی تو این قضیه است نپذیرید. بعد که قاسمدو کشته میشود و نداره که اون مقتولین در اختیار دولت ایران قرار میگیرد معلوم میشود به این که این قصد رو بودن او در کار بوده. حالا نداره که مقتولین رو کی در اختیار ایران گذاشته؟ جز قاتلان کسی نمیدونه که مذاکره کنندگان بودند و قاتلان بله
بله
نمیتونستن اون مدارک رو بردارن و با خود به ایران ببرن ولی اگر نه اون مدارک اونجا میمون اولا دستگاه قضایی اتریش نمیتوانست او رو اون مدارک رو به ایران برگردونه ولی ایران وکیل اونا نبود
بله
میبارد که اونها رو به خانواده و حزب میداد که این آقا دبیر اون حزب بود بچه نه رو قبول این معنی و اعتراف رو بین است که این مامورین قاعدت رو اون رژیم فرستاده و اینا غیر از اینکه اینا رو کشتن مدارک اینا رو با خود برداشتن بردن
درسته
و همچنین که دیشب هم در همین تلویزیون مصاحبه تلویزیونی گفتن حکومت وقت اتریش اینها رو تا فرودگاه هم بدرقه کرد که نکنه خدای نکرده یه وقت آسیبی چیزی تصادفی مصادف راهی با پیش بیاد و اسکورت و پلیس اینها رو برد اونجا به سلامت روانی ایران کرد
بله آقای پیلس در مصاحبه که با آقای دکتر پیلس داشتیم میدونین که یک کتابی هم نوشتن در این زمینه و ایشون
گفتن
که بله رئیس جمهور و وزیر اگه اشتباه نکنم وزیر کشور اتریش در این کار دست داشته
بله بله اینطوره حالا به هر من دیروز من میگفت که چه توقعی من از دولت اتریش دارم گفتم هیچ توقعی ندارم جز این که اون کاری که اون این دفعه کرد این بار نکنه بگذاره دستگاه قضایی کار خود چه بکنه
بله.
زاهم کار دستگاه قضایی نشود بهرحال دیروز هم معلوم شد که دو تا اطلاع جدیدم این روزنامه شرق انتشار داده یکیش از قول خانم ابتکار است که میگوید بله ایشون جز تصمیم گیرندگان در باب گروگانگیری نبوده اما در سفارت نگهبانی میداده اون روزایی که نیاز شده است برای حفاظت از گروگان‌ها و نقل و انتقال اونها به شهرها اونها
بله
پس این آدم اونجور که اول تکذیب بود که میگفتن خیر برای دلبری از امریکا میگفتن ایشون نه تنها مخالف گروگانگیری بوده بلکه میگفته که اون چی که مزاحم است و دشمن است و مخل است این شوروییش و کمونیسم است بنابراین باید رفت و سفارت شوروی رو اشغال کرد
بله
برایشون یک مثلا سابقه ضد کمونیستی و ضد شوروی هم تدارک کنن که بلکه آقای بوش رو خوش بیاد
همین سر بباشید بیادی از آقای گنجی هم بکنیم به قول ایشون تو سیستم های دکتاتوری دروغ از یک رذیلت به یک فضیلت تبدیل می شود
اول دیگه اول میکنن مصلحت بعد میشه واجب
بله
بعد میشه واجب
بله
عرض کنم که من الان اسم او را آوردید این زندانیان سیاسی در جریان این انتخابات یک شایستگی و مقاومت درخوری از خود ابراز کردند من هم در دو نوبت از استقامت اونها قدرشناسی کردن و به مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر هم شرحی نوشتن عرض کنم به شما از جمله خبرهایی که دریافت کردم یکی این بود که آقای گنجی رو آزاد کردن آخه یک مثلا مرخصی دادن قبل از انتخابات دور اول امیدوار بودن که این معلوم شود امیدوار بودن که این بیاد بیرون باز مسئله عالی جناب سرخوش یعنی دست داشتن آقای هاشمی رفسنجانی رو در این ترورها و جنایتها به اصطلاح ترک کند و ضربه‌ای باشه به او به او ضربه‌ای وارد بشود به او
به آقای هاشمی
بله او هم متوجه ظاهرا باطنان هم اینطور با اینکه عملا طور دیگه عمل کرد متوجه می شود و در اون فرصتی که بهش مرخصی میدهند، بعدم ظاهرا بنا بوده که یک ماه تمدید بکنن، فرصت رو مختنم میشمارد برای اینکه یقه آقای رهبر رو بچسبد به عنوانی که عامل اصلی تویی در قتل‌ها و جنایت‌ها، و اینکه در این زندانی شدن خود او و اینکه با این انتخابات مفتزه در تدارک مستبد شدن است، مستبد متقرنان. بنابراین امیدواریم به اینکه اونها مقاومتشون بشکند این زیان را در زورگویی و نتوانند، ولا اینطور که معلوم است با این وضعی که الان این آقای گنجی دارد، مثل اینکه قرار است ایشون رو به لحاظ افشای اون جنایت ها، قطع های زنجیری و آمران و ماموران خود رو این رو قربانی کنند بابت رئیس جمهور شدن یک تروریست. یعنی در واقع الان سازمان ترور است که این شخص رو به ریاست گمارده، ولا نه مردم ایرانن که به او رأی دادن، که ندادن. خب این مربوط به این ماجرای این آقا.
بله.
و اما اینکه ایشون از چه وقت با آقای خامنه‌ای در ارتباط شده، یک اطلاعی که به ما دادن میگویم دهیم که این آدم در همون اوائل تشکیل دفتر تحکیم وحدت با این ایشون در ارتباط شده. یک عضو سابق حزب جمهوری اسلامی به من گفت که ایشون در اون حزب هم، البته اون بنابر مقرر قرار بوده همه نگهبانی بدن از رهبری حزب تا اعضای عادی، او رو دیده که در اون حزب نگهبانی میداده و بسیار نزدیک بوده به آقای خامنه‌ای. خود او هم در مصاحبه گفته که از همون اول تشکیل دفتر تحکیم وحدت با آقای خامنه‌ای در ارتباط شده. بنابر این اطلاعی که این عضو سابق میدهد، ایشون در سفارت بوده، در تصمیم گیری نبوده ولی در سفارت بوده، و یکی از کارهایی که در سفارت میکرده اطلاع روزانه دادن به آقای خامنه‌ای در باب اون چه که در سفارت میگذشته، هم او داشته به اونش گزارش میدادن و هم آقای بهشتی دو نفر رو مأمور میکند که در سفارت باشند و او رو روزانه از اون چه میگذرد آگاه کنند. و او میگوید که خود او به مناسبتی وارد اتاق میشود، میبینه در اون اتاق از اعضای اون حزب مشغول گفتگو در باب گروگانگیری هستند، و وقتی به آقای بهشتی خبر میدهد او متوحش میشه و چون خبر قبلی نداشته. اگر این اطلاع صحیح باشد که محتاج تحقیق صحت این خبر، اون وقت اون حلقه مفقوده باز هم مسئلهش روشنتر میشود، چون بنابر همین تحقیق جدیدی هم که از روبرت پاری به فارسی برگردند و انتشار پیدا کرد در ماجرای گروگانگیری، طرحیست که راکفلر رو ارز کنم کیسینجر رو، یعنی این بخش از حزب جمهوری امریکا، که حتی این خانم اشرف پهلوی هم شرکت داشته، ترتیب داده شده و این رفته تر رفته به ایران، در ایران از یک طریقی که اون طریق بنابر روایتی آقای موسوی خوئینی ها بوده، تبدیل شده به یک طرح انقلابی و که این دانشجویان به خود نسبت دادن و اجرا گذاشتن.
بله.
اگر این اطلاعی دوم صحیح باشه، این معلوم می شود که اون آدم هایی که این حلقه مفقوده را تشکیل می دهند هم در این حزب حضور داشتن، تنها آقای آیت حضور نداشته که وصف بوده به سفارت انگلیس.
آقای مرسا منظورتون ببخشید، منظور جنابالی این است که یه نفری شنیده که در حزب جمهوری اسلامی یه عدهی داشتن راجع به این تر صحبت میکردن؟
بله راجع به این گروگانگیری صحبت میکردن.
بله.
بنابراین اونها از وقوع امر اطلاع داشتن، اینطور که میگفت خودشون رو هم یه پا سازمان دهندگان میدونستن.
بله.
که این آقای بهشتی بی اطلاع بوده که دلیل کل بوده، ولی کسانی در اون حز صحبت میکردن.
بله.
که گروگانگیری رو مثل که تر اونا بودی که اجرا شده.
بله.
اینطور. حالا البته این ما باید تحقیق کنیم ببینیم که چقدر این اطلاع دقیق است. عرض کنم به شما البته اطلاعاتی هم هست راجع به این آقای هاشمی رفسنجانی و این بلایی که بر سر او آوردند و این شایعاتی که هست راجع به استعفای آقای روحانی که
بله.
من امروز هم این روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که او استعفا داد، آقای لاریجانی جای او را گرفت.
بله.
با توجه به موازه که آقای لاریجانی اتخاذ کرده بود، اگر این خبر صحیح باشه که این جای او رو گرفته، اون تهدیدی که گفتم راجع به مسئله اتمی جدی میشه. چون این آقا اصلا گفته شما چرا رفتید و این توافق با اروپایی ها کردید.
همین صاحب قبل از اینکه ببخشید، قبل از اینکه این موضوع رو تبدیل خیلی ازش دور شیم، این واقعیت که آقای احمدی نژاد متهم به این بودن که در قتل بیان دست داشتن، جناب عالی یک کنفرانس مطبوعاتی داشتین اونو ترک کردین، آقای پیتر پیلس داشت مطرح کرد، ما یه مصاحبه مفصل با شما کرده بودیم، با آقای پیلس کرده بودیم و تقریبا این خبر جا افتاده بود. این یه عده‌ای برای نگران این مطلب هستن که این هیاهویی که در مورد نقش برجسته‌ای که برخی از این گروگان‌های به نقل از برخی از این گروگان‌های آمریکایی دولت آمریکا و بخشی از این رادیو تلویزیون‌های سلطنت طلب به جای آقای مثلا نقش آقای احمدی نژاد میدن، نگران این هستن که اون ازش دارن یک استفاده یا سوء استفاده میشه از اون مطلب، در صورتی که خب اگر ایشون آدم بدیه خب قاتل بوده یا ببخشید متهم به قتل هست تا اینکه متهم به بازجویی بشه. مثلا نظر شما هم در این زمینه بپرسم.
از کنم که هر اطلاع نادرستی این مزاحمت ایجاد میکنه برای اطلاع درست. از این رو در اموری که ما تصدی میکنیم مراقبت میکنیم که اطلاعات نادرست اون صحت اطلاعات درست رو خدشدار نکنند. حالا در همون زمینه قطعا هم یک کسی از گروه آقای رجوی مدعی شده است که بله اون هم از وزارت خارجه ایران اطلاع یافته بوده که این آقا با آمده به ویان دارن که از اونجا اسلحه بدهد به گروه ترور، که این سبب شده که اون رژیم مدعی بشود که این اطلاع رو گروه منافقین و صهیونیسم بین المللی و امریکا پخش کردن، و یا اون که در باب همون نقش او در گروگانگیری به خطا گفته شده، مثل عکسای قلابی که انتشار دادن گفتن که این عکس احمدی نژاد است.
بله.
هر یه آدمی که چشم داشته باشه نگاه کنه میفهمه اونه نیست، میگه خب بقیه حرفا مثل این دروغه دیگه، خصوص که قیاس سوری هم ذهن زود میکنه و معتقد اینم نیست که ببینه که این دو تا صورتی که با هم مقایسه میکنه، خب این اونی سبتی نداره که اون یه خبر دیگه صحیح باشه، نابراین راحت میگه اونم مثل این دروغه. نتیجه این که یک مراقبت خیلی جدی میخواد که انسانی مراقبت بکنه، دروغ رو نپذیره. مثل اینکه با من که مصاحبه کردم راجبه این که این عکس راجبه این عکس ها چه میگوید، گفتم این عکس ها اکثر اون آدم نیست، این آدم هم در اون تصمیم گیری نقش نداشته. حالا گفتن از این تلویزیون ها بعضی هاشون وزارت هم گفتن که چرا من تکذیب کردم. خب آقا تو خیلی سرکار چرا دروغ گفتی؟ دروغ رو باید تکذیب کرد. برای اینکه من چرا تکذیب کردم؟ بلحاظ اینکه اولا به یک کار اساسی مشغولیم و نمیخواییم که این دروغ اون کار اساسی صدمه باید به اون کار اساسی بزند. دو اینکه برفرضم که این کار اساسی به مشغول نبودیم، اگه کسی از من بپرسه آقا این امری رو بکنم دروغه، که به مذاکره نمی کنم در اینکه بگم دروغه.
دقیقا.
کار اصلی برای کسانی که سرمایه جز حق بویی ندارند مبارزه با دروغ است. فرق نمی کنه که این دروغ رو رژیم بسازد بگوید یا یه زورپرست دیگه ای بسازد بگوید.
من اینجا باز ببخشید تکرار میکنم، از اونجایی که به نظر میاد که خیلی لازم است که به خصوص جامعه جوان ما به ابزاری مسلح بشه، مجهز بشه برای تشخیص دروغ و تشخیص سره ناسره تو هر واقعیت و خبر و جریان فکری، یادآوری بکنم که دوستان به این به خواسته های اون فکر جمعی جبار مراجعه بکنن که راحت تر بشه این دروغ ها و این ابهام ها رو تشخیص داد. بله بفرمایید.
بله، به هر حال دروغ چیزی جز پوششی بر واقعیت نیست، بر حقیقت نیست. دروغ محض نمیشود ساخت، هیچ کس نمیتواند بسازد. مثلا فرض کنید که شما میتونید پنجره ها رو ببندید روز روشن، اتاق رو تاریک کنید، بگی شب است. یه پوششی است که شما درست کردید برای اینکه حقیقت رو نبینند. بلا حقیقت هست نباشه، شما اون پوشش هم نمیتوانه دروغ ساز برای اون بسازه. من مثلا تو در همین قضیه هم یک احمدی نژادی باید باشد. این در جز اون دانشجویان تحکیمی وحدت در اون زمان میباید بوده باشد، به سفارت امریکا باید رفت آمد کرده باشد تا بشه برای این یه پوشش درست کرد. گفت این آن است که جز تصمیم گیران بوده در برای اشغال سفارت. اونی که پوشش شده این آخریست. اگر اونا نبود این پوشش هم نمیشد ساخت. پس اگر هر کس بخواد ببینه یک سخنی راست یا دروغ، این اول باید ببینید که این چون حقیقت عریانه، هیچ پوششی لازم ندارد. دروغ همیشه پوشش است و همیشه هم تناقض در بر داره. دروغ بدون تناقض نمیشود ساخت، پس هر سخن متناقضی به ضرورت دروغه. به همون تناقض رو حل کنی، راست از دروغ تشخیص داده میشه، یعنی تبدیل اون پرده میفته راست یا بیرون. مثل همین قضیه که وقتی این گفته شد که شما میگی در گروگانگیری نبودی، قبول، یعنی در تصمیم گیری نبودی، قبول. اما سرکار مدعی که گویا پیرو خط امام بودی و معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودی. خب بعد از این که آقای خمینی گفت که این انقلابی بزرگتر از انقلاب اوله، چی کردی؟ باز مخالف موندی؟ اینجا ناچار میشه بعد بگوید نه، از مخالفت دست کشید ولی کاری هم نکرد. خب حالا شما عضو شورای تحکیم وحدت بودی، چجوری کاری نکردی؟ اینجا این سوالی که بکنی وقت مجبور میشه بگه که بله یک کارایی میکرد، اما مثلا نگهبانی میداد. به نظر این طرزه همینجا میفته، تناقضا راست میشه در میاد، راست از دروغ در میاد. مثل همین قضیه که اون آقا میگه این در قطعیه نبوده، خب آقا یه پوشش داری درست میکنی و حرفت متناقضه. برای اینکه اگر شما مطلعی بگو ببینیم خب کیا بودن، اگر نیستی چرا این دروغ رو میسازی؟ و حقیقت رو بگوشونی دیگه. اینطور با این توضیحات
درست.
امیدوارم که برای شنوندگان شما آسان باشه تشخیص دروغ از راست. اما خب حالا ما بخوایم بپردازیم به اون خبرهای مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و تحول در این ترکیب دستگاه حاکمه، خصوص این که اونچه که منتشر شده سایت هاتف خصوصا منتشر کرد صحبت هایی که این فرماندهان سپاه شهر به شهر کردن
بله.
در جریان انتخابات یک دخالت بسیار گستاخانه ایست. باز به یاد شنوندگان شما می آورم که دکتر مصدق چند تلگراف رمز در دوره مربوط به دوران رضاخان به شورای امنیت برد که بنابر اونها وزارت کشور دستور رمزی میداده به فرمانداری های مختلف که چی را از صندوق با عنوان نماینده بیاره بیرون. بابت اون اسناد شورای امنیت حق را به ایران داد و تقاضای انگلستان را چی کرد؟ رد کرد. اما حالا این مقایسه کنید اون تلگراف های رمز رو با این وزارت علنی.
من اینکه ببخشید برای اینکه روشن بشه، دکتر مصدق اون تلگراف های رمز رو به شورای امنیت بود و ثابت کرد که نشون داد که اون نمایندگان نمایندگان انتخابی مردم نبودن، بنابراین
قلابی بوده،
قرارداد
قلابی بوده و اونا حق نداشتن از ناحیه ملت ایران قرارداد 1933 رو تصویر کنن.
بله ببخشید بفرمایید. بله
حالا الان ما یک رئیس جمهور داریم با این مداخلات علنی فرماندهان سپاه شهر به شهر، این به این کشور تعمیل شده. در این حالی که این مداخلات رو نشون میده و تقلبات گسترده رو گوگل، این ماهیت مافیاهای نظامی مالی هم هست که اینا کیان؟ بعد اینها اضافه می شود دو تا اطلاع دیگه که باز در همین ایران منتشر شده. یکی می گوید که ایران رو 300 نفر در این طول رابع قرن داره می کرده، اینها باید تغییر داده می شود. یکی دیگه می گوید 500 مقام در معرض تغییر است. حتی صحبت این تغییر تبسی سلطان معرف خراسان هم هست. بنابراین این مافیاهای جدید به موفق شدن در انتخابات بسنده نکردن. از هم اکنون تدارک این تصفیه دستگاه دولت رو از مافیاهای قدیم دارن و نزاع در دوران رژیم یه نزاعی جدی است. آقای رفسنجانی هم ابراز گفته سربسته میگوید که ممکن است به این آقا هم آسیبی برسد. بنابراین ایشون هم احساس خطر کرده. حالا این اطلاعات یه وقت دیگه هم بخواییم برگردیم بهشون بپردازیم. از آن خود او رو موضوع بحث راجع به ترکیب تحول در درون رژیم بکنیم دیر نمیشود و حالا میتونیم برویم روی درس امشب.
بله من پیش از اون در همون رابطه اشاره کنم امشب که خیلی جالب است که شما میبینید اون بخش هایی از حاکمیت که از قدرت کنار گذاشته شدن، آقای معین که جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر میخوان درست کنن، آقای رفسنجانی که صحبت از جبهه اعتدال ملی میدن و آقای کروبی هم که حزب اعتماد ملی درست کردن.
بله بله نمیده آلترناتیو سازی در درون رژیمه به جایی نمیرسه، البته باید کوشش هم کرد که به جایی نرسد، برای اینکه این گونه آلترناتیو ها قلابی میتوانه تحول رو به تاخیر بندازه، ولی از اینا کاری ساخته نیست. اتفاقا در یک مطلبی که از داخل گزارش شده، علت این یکی از علت های شکست آقای رفسنجانی در دور دوم رو عبارت از ضعف هایی دانستن که از این آقا و این آقای معین بروز کرد. به لحاظ اینجا گفتن اونهایی که به آقای معین رای دادن اینا در دور دوم به هیچ جور نرفتن به اون آقای رفسنجانی رای دادن. به لحاظ اینکه دیگه اصلا دیدن این آدم اول فکر میکردن که این آمده و میگوید که من نیستم و دقیقتر از آقای خاتمی است، وعده مقابله با رهبر رو میداد، به آقای خامنه‌ای رو میداد.
بله.
حکم حکومتی رو که پذیرفت، گفتن خب این یک مصلحتی بوده، با این مصلحت وارد میشه به انتخابات، بعد اون کاری که گفته خواهد کرد. همچه تقلبات شد و قربانیش هم از جمله خود این آقاش اون تقلبات شد، دیدن او عجب جازادنی کرد، گفتن اگر داده بیداد این از اون هم ضعیفتر بوده. خود آقای رفسنجانی هم اقلا چهار تا ضعف این انتخابات از خود بروز داد. اولش ضعف جوری اوندن کرده بود که هم ایشون برای این میخواد بیاد که دست پای آقای رهبر رو جمع کنه.
بله.
و اول در برابر اون ضعف خرج داد. بعد انتخابات شد و تقلبات وسیع به این تصور که آقای کروبی حذف می شود دور دوم برای او احمدی نژاد یه لقمه چربی بیش نیست، سکوت فرمود، ضعف دوم به خرج داد. در مناظره به همین آقای احمدی نژاد دست و پاش بسته بود، چون نمیتونست از بسیار قلم روها باز نبود که اون بگه چیزهایی که مردم میخواستن بشنود. نتیجه در برابر اون آدم در این زمینه ها ضعف بزرگ عذاب داره من. ضعف چهارم بخواهد داد این بعد از تقلب این در دور دوم و این بلایی که سر خود این آقا آورد و این دستاش به عنوان تصمیم بالا گرفت. حالا هم امروز یک توجیه هم درست کرده که برای اینکه دشمنان خارجی رو در این وضعیت سوء استفاده نکنند ما از تقلبات چشم پوشیدیم. شکایت راجب تقلبات آدم تو که مخواستی داری شمول بشید یا حافظ حقوق ملت باشید، بزرگتر از حق حاکمیت و رأی مردم چه بوده اگر معتقد بودی تو اینجا رأی ها مال مردم است و اینا، از این بزرگتر حق چه بوده که ترسیدی که دشمن چه سوء استفاده بیشتر از این میتوانست بکنه که بابت اون سوء استفاده ترسیدی براجع به این حق سکوت کردی؟
بله.
نتیجه این که اون مردم دیدن که این رای دادن به دوتا به این ضعیف ها دردی از این دوا نمیکنه که ندادن.
خیلی ممنون زلات، ببخشید که این باز بحث عوض کردم، اگر ممکنه خواهش کنم که برگردیم به موضوع اصلی.
خواهش کنم که برای برگشتن زیاد وقتی هم نداره ها، این وقت گذشت به بحث راجع به این خبرها اطلاعات که البته به نوبه خود مهم است، اما حالا ما میخواستیم راجع به امشب بحث کنیم راجع به تجربه ای که همین انتخابات قلابی هست و درس هایی که میشود از او گرفت. من این بحث رو مثلا راجع به همین که بعد از این انتخابات میگوین این مردم فقیر به آقای احمدی نژاد رأی دادن، به لحاظی که ایشون گفته است که باید پول نفت رو بود مردم در سفره های خود حس کنن ببینن که این پول نفت اونا رسیده.
بله.
یا خوشمزه از حرفای خوشمزه میشه. قبل از اون که انتخابات میگفتن برای اینکه فاشیسم، صدای چکمه های فاشیسم میآید، برای اینکه فاشیسم رو عقب بزنید یا جدید به آقای هاشمی رفتن زنید. یعنی او مظلوم بود. آقای احمدی نژاد نماینده فاشیسم رو بسیار خشنی که داره از راه میرسد. حالا انتخابات دور دوم تمام شده، همه آدم ها وارونه اون فکر جمعی جبری که قبلا ساخته بودن درست وارونه شه ساختن. میگن یک علت این که آقای احمدی نژاد رأی آورد، من نمیگم تقلب شده، رأی آورد، این بود که مظلوم واقع شد. حالا اینکه تا دیروز فاشیست نماینده فاشیست بود و خشن و خیلی ظالم و نماینده ستمگرها، ناگهان او شد مظلوم، این یکی شد ظالم، چون همه گفتن رأی بدید به رفسنجانی که او نیاید، پس او شد مظلوم و این شد ظالم. این بازیست با واقعیت. برای اینکه واقعیت چیه؟ واقعیت این است که مردم، ولو هم مردم ایران مظلوم پسند باشند، تا خود مظلوم ندانند مظلوم پسندی بی‌معنا می شود. هر ملتی تو این دنیا ببینید، وقتی که خود رو مظلوم دید، دنبال کسی می چرخه که نمایندگی بکنه از این مظلومیت. به این دلیل یادتون باشه من گفتم به آقای معین رأی نمیدهم، که او نمایندگی نمی کند از این مظلومیت. قبل از اسلام مثلا می گفتن سیاوش، خون سیاوش، او رو هر مظلومیت خود کرده بودن ایرانی ها.
بله دهیم.
بعد از اسلام هم حسین ابن علی رو، برور آزادگان رو هر مظلومیت خود کردن. تا امروز هم او مظهر است، نظر مظلومیت. اما یه آدمی که نماینده سرکوبترین بخش این رژیم است، به چه قاعده باید این رو نماینده مظلومیت خود میکردن؟ محلش چی بود؟ هیچی؟ محل این نظر آدیم طرف ستمگر است. از این فکرهای جمعی جبر بعد از انتخابات دو نمونه شد، من حالا گفتم یکی مسئله فقر است، یکی هم همین مسئله مظلومیت. حالا اینها رو در بحث بعدی عرض کنم که خواهیم شکافت. در امشب از در وقتی که باقی مونده، چون دفعه پیش راجع به راه حل ها گفتگو کردیم، یک مقدار اون راه حل ها رو بحث میدیم. مثلا شش یا هفت راه حل رو بنابر وقتی که داریم اینها رو موضوع بحث قرار میدیم. اولی از این راه حل ها که به مناسبت میگم که این حزب ملت ایران هم یک فراخوانی منتشر کرده و دعوت کرده به اتحاد.
بله بله.
و امیدوارم اونهایی که در داخل کشور و در خارج کشور از موضوع آزادی و استقلال و مردم سالاری این انتخابات رو تحریم کردند، به عنوان نه به استبداد و وابستگی و به عنوان ابراز اراده برای خلعیت از استبدادیان و استقرار مردم سالاری، اینها به از فراخوان عبور کنند. که خوب کاری که کردن فراخوان داده، دیگران هم این از راه شرکت در ایجاد قوت بخشیدن، بگیم در اینکه در واقع وجود دارد، قوت بخشیدن به بدیل و آلترناتیو مستقل به مردم ایران فراخوان بدهند، برای حرکت به طرف مردم سالاری.
بله.
این یک کار است. در همین حال که این آزادگان این کار رو انجام میدهن، باید مراقبت بکنن که دو کار انجام نگیرد. یکی آلترناتیو در درون رژیم و اینکه اون رژیم موفق بشود اون مدار بسته‌ای که الان در کانون از طریق مکانیزم تقسیم به دو و از یکی از دو عمل می کند که الان قربانیان در حال حاضرش آقای هاشمی رفسنجانی و کروبی و احتمالاً کسانی که در همین گفتگو اسپوردین و دیگران صحبت از تصویر 500 نفر و 600 نفر می شود. اگر ما موفق بشویم کماکان مانع از دو آلترناتیو قلابی، یکی وابسته به قدرت‌های خارجی، یکی در درون خود این رژیم بشویم، توانستیم این جریان تقسیم به دو و حضب یکی از دو در کانون قدرت چه کنیم؟ شدت و شتاب ببخشیم. یعنی کار خلاص شدن از استبداد رو آسان بگردانیم.
بله.
از این کار مهم ما باید این باشد، مانع از آلترناتیو وابسته شدن و کوشش برای تقویت بدیل مردم سالار. کار دوم ما این در جریان این انتخابات، این را هم عرض کنم که شما کسانی که در داخلید و شما کسانی که در خارجید و در خط آزادی استقلال عمل میکنید میدانید به استبداد سر سوزن داشت نباید داد. این ارقامی که این آقایان ساختن قلابیست، انتخابات تقلبیست. تمام این تقلب هم در شماره جدید انقلاب اسلامی تقلبات دور دوم را هم به دقت برشمردیم. این واقعا این 10 میلیون رأی قلابی که به نام این آقای احمدی نژاد خوانده شده برای ما محل تردید ندارد، محل تردید نیست. بنابراین ما نباید به اون عنوان که حتی ارقام رژیم هم میگوید فلان
زنده باشیم
مبنا قرار بدیم برای محاسبه. نه، این ارقام قلابی است. ارقام واقعی میگوید که 85% مردم ایران، چه اونهایی که از ترس شرکت کردن برای اینکه مخ بخوره به شناسنامه‌شون، یا بر اساس این باور شرکت کردن که گویا اگر بروند به فلان رایی بعد رای بدن بعد از بدتر و بدترین معاف میشون، که در واقع حالا نشدن گرفتار بدترین هم شده. 85% مردم ایران هم چه مخالف این آقای رهبر و ولایت متقی ایشون هم. خب حالا این مردمی که این ترتیب مخالفت خودشون رو با این رژیم ابراز کرده اند، اونهایی که تحریم کردن شفافتر هم ابراز کردن، طبیعتاً چه میخوان؟ سخنگو میخوان. پس اونهایی که در این جنبش تحریم شرکت کردن باید به خود به عنوان سخنگویان مردم باور داشته باشند و به این عنوان وارد عمل بشوند. چون اگر این کار رو نکنند از موضع استقلال آزادی معناش این است که میدان رو دادن به چی؟ به اون وابسته ها. بازار خالی گذاشتن برای اون وابسته ها. نه، هر فضایی رو خالی کنی یک زرگوی این فضا رو پر میکنه. این در اول انقلاب هم یادتون باشه من این همیشه خوشتر میدادم.
بله بله.
این گروگانگیری ممکن نشد مگر به علت این که این حکومت موقت فضای استقلال رو خالی گذاشت. نتیجه این آقایان در گروگانگیری خواستن او رو پر کنن. خب این دو کار بسیار مهم از کارهایی که از روزمره در دستور ماست. کار سوم که اون خصوص آلترناتیو مستقل باید بر عهده بگیره، ما گفتیم که 90% کار بر عهده مردم است، برای اینکه اونها باید بگن چی میخواهند. اما نه معناش اینه که ما باید بنشینیم منتظر تا اون مردم یه روزی بگن ما چی میخواهیم. نه، معناش اینه که اون 90% کار بخش عمده کار آلترناتیو است که باید تصدی کنه. یعنی باید خطابشو از این رژیم ورداره، به مردم بکنه با کوشش در تحمیل فرهنگ آزادی در جامعه، برای اینکه توضیح بدهد به انسان ایرانی که تو انسان ایرانی که الان به نان شب محتاجی، این رو بدن این فقر تو از نبود آزادی است. گمان نبر که مسئله آزادی ثانوی است، برای شما مسئله نان اول است. نه، مسئله آزادی اول است. برای اینکه این آزادی را اگر نداشته باشی اون نان را هم نخواهی داشت. حقوق انسان مسئله اول است برای شما. برای اینکه اگر شما ندانی این حقوق ذاتی شماست، خب این مطالبه هم نمی کنی. نفس این امر که یک کسی در مقام نامزد ریاست جمهوری میاد به شما میگوید اگر من رئیس جمهور بشوم ماهی 50,000 تومان به از محل نفت به شما سرانه میدهم از 18 سال به بالا، یا دیگری بگوید که اون درآمد نفت رو مردم باید در سفره های خود ببینند، توهین آمیز از خطاب به شما مردم. یعنی که شما صاحب حقوق نیستید، یه مش مردم فقیری هستید که یه مش آدم هایی که اینها دولت سالار تشریف دارند، اینها به شما بعده میدهند که بله یه سرانه به شما هم یه چیزی خواهند داد. اگر شما حقوق خود رو میشناختید میفهمیدید که این نفت یکی از حقوق ملی شماست. اجازه نمیدادید که این وسیله کار یا استبدادی بشود که تازه در مقام التفات به شما میگوید که از اون یک چیزی هم در تیکنان هم در سفره شما خواهید یافت.
بله.
نه، این استادید و میگفتید که این سرمایه ما سرمایه نسل‌های آینده ایران است. این نباید لوتی خور بشود راند خارها ببرند، تازه به ما اون چی که بعده میدهند که عمل هم نخواهد شد. سخت راند خاری مانه این بعدا توضیح خواهیم داد. راند خارها ببرند به شما هم بگن به اصطلاح چی که ریز پسمانده سفره اونها را هم به شما خواهند داد.
بله،
این کار سوم. کار چهارم همین که الان هم شما گفتید، باطل کردن صحت‌های این فکرهای جمعی جباره که این طوری که قبلا هم توضیح دادیم، هر فکر هر استبدادی کارش همینه. استبداد اینجوری اداره میشه، روزمره برات میسازه. حالا آقا رو یه دور سازندگی 8 سال سر شما رو جمع کردم با سازندگی. 8 سال شد دولت اصلاحات، خدا رحم کنه به شما مردم ایران. حالا هم این آقا شده دولت عدالت. سه ستنی در شما برود. اگر باز صبر کنید که ببینید نتیجه این کار چه میشه. پس این گشودن سحر رمز این فکرهای جمعی جبار بخشی از جریان اندیشه است و بخش مهم جریان اندیشه است. هر کسی در جایی که دارد، در توانی که دارد، میتونه در این گشودن این سحر، باطل کردن این سحر شرکت بکنه. لازم به این که فیلسوف باشد یا نمیدونم دانشمند باشد. عرض کنم که جامعه علوم باشد، اینا نیست. هر کسی در جای خود این باید ببینه که این فکری که ساختن به قصد فریب اوست، این سهرش چی کنه؟ باطل کنه. از دانشجو بگیر تا استاد بگیر تا اهل سیاست بگیر تا روزنامه‌نگار و وزیر ارتباط جمعی، اصلا کارش اینه. دو کار وزیر ارتباط جمعی، یکی جریان آزاد اطلاعات است، یکی هم جریان آزاد اندیشه است. که جریان آزاد اندیشه بخش مهمش همین این باطل کردن سحرهای فکرهای جمعی جبار است. این شد کار چهارم. عرض کنم به شما کار پنجم، مثلا همین قضیه ویان رو شما ببینید یا همین قضیه اطلاع انتخابات رو ببینید. اون کسانی که کار رو بر مبنای اطلاعات دقیق و صحیح انجام دادن، عملا توانستن ابتکار رو به دست بگیرن، از چند کار جلوگیری کردن. یکی این که این بازی‌های انتخاباتی جوری ترتیبی این مجبور شدن انجام بدهن که شد نتیجهش اون دور اول و دور دوم مثل دفعات قبل نشد. با اونا با سرا رژیم و اون نامزدهایی که برای جامعه ساخته بود، اینا شدن عکس العمل. هنوز بیان نه همین اطلاعات صحیح و به موقع موفق شدن که پیشاپیش دست متقلب رو کنن، به جوری که هنوز انتخابات نتیجه رو اعلام نکرده که اینجا در خارج اعلام شد که این تقلبه انجام گرفته، این آدم به این ترتیب در میاد میشه دور اول، این دو آدم هم در میاد میشن دور دوم. نتیجه افکار عمومی خودی و جهانی آگاه شد به اینکه نه یک انتخابات گلابی بوده. قابل پوشاندن هم نه دیگه نیست. حالا میگویم یک آقای احمدی نژاد میگه چون ایشون ناشناخته است، مردم از اطلاع ندارن این چی بوده، این دروغ ها رو راجبش میسازن، این تهمت ها روش میزازن. خواهی این نوشته میگم که دروغ تناقض آمیز میشود. خواهی تناقض فاحشی هم داره، اگر این مردم نمیشناسن که راجبش تهمت ساختن و گفتن، پس چطور ایزن رو بهش رای دادن؟ پس این رایت دروغه و اینکه باید راست اینه که این ناشناخته از کس نمیدونه که این آقا کیه. اونی که دروغ است این ایزن میلیون است. آدم رو میگم که عقل قدرت ندارد مثل عقل آقای خامنه ای میشود. مقاد از این آقا تعریف میکنه، با هر تعریفی باید تکلیفی تو همراه میکنه. میگه مردم ایران نشون دادن که عدالت رو میخواهن، فساد رو نمیخواهن. عدالت که نمایندگیش معلومه که این مطلوب این آقای احمدی نژاد بوده، فساد میشه نمایندهش آقای هاشمی رفته. حالا خواهش بازه است که اینه میگه، بعدا میگه که باید دستگاه قوه قضاییه رسیدی میکند اونایی که تخریب کردن شخصیت آقای هاشمی. شخصیت ایشون خودت داری میکنی و بعد هم طرفدارهای شما این آقا رو تخریب کردن دیگه. و این پاسدارها که بودن که شهر به شهر توصیف میکردن فسادهای خانواده آقای رفسنجانی رو. به هر حال این جریان آزاد اطلاعات یکی از مهمترین کارهایی است که یک بدیل مردم سالار میباید بر عهده بگیره و به هر قیمت این جریان رو برقرار کنه. اون بخش مهمش هم اینه که این سانسورها رو چی کنه آقا؟ بشکنه.
بله.
مبارزه با سانسوره به طور عملی میشه و مبارزه با سانسور. هر کس هر اطلاعی رو داره اینو باید جریان بده. همین. مثل همین خب الان این اطلاع مربوط به این قطعه های ویان اون وقت که چیز شد و از طریق صحیح عمل شد معلوم نبود که این آقا رو میخوان در بیارن، هنوز معلوم نبود. اون وقت صحبت این بود که ولایتی و لاریجانی و حتی قالیبافی نه هم بعدا تر شد، ولی خب حالا که این آدم رو از صندوق در آوردن این واقعیت که قرار گرفته در برابر اون
بینید
که چقدر اهمیت داره که اطلاع سانسور که شکست، اطلاع که به موقع انتشار پیدا کرد اون آلترناتیو خط آزادی و استقلال می شود عمل، رژیم می شود و عکس العمل واکنش. عکس العمل و واکنش هم به طور این به این ترتیبی که گفتم قبل در آغاز این گفتگو چنان بر هم بر هم انجام میگیره که رسوایی اون رژیم رو جهانگیر میکنه. و وقتی این غربی میگوید که مرا تهدید میکند که اگر پرونده رو نبندی فلان، پس میفهمه که این میگه که اگر تو ریجیدی کفشت نبود این تهدید چه بود میکنی؟ پس قضیه جدیه، این کاره بودی؟
بله.
بار ششم که بسا مهمترین کار است، من زبان عمل است. ما یعنی مردم ما وقتی این آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد با شعار سازندگی هشدار داده شد به اون مردم که آقا این غیر از ویرانگری ازش بر نمیاد، میاد شما که فسادهای بزرگ، جنایتهای بزرگ، خیانتهای بزرگ خواهد کرد و شما رو خواهد برد زیر در قرض. یا به شما بیاد که حتی من به سازمان های بین المللی مالی هم نامه نوشتم.
بله بله.
شما اگر به این رژیم پول قرض بدهید بدانید مردم ایران هیچ گونه تعهدی ندارن که این قرضا رو پس بدن.
بله.
باید از همونهایی که دادی پس بگیرید. هشدار دادن. خب گفتم آقا سب بزنید چی می شود؟ خب سه هشت سال سب کردید دیدید چی شد؟ بعد به حکومت اصلاحات شروع شد. گفتم آقا این هشدار دادم که این در این رژیم اگر اصلاحی ممکن باشه در قوی کردن استبداد ممکن است. در ضعیف کردن استبداد، محدود کردن استبداد محال است. حالا بعد از 8 سال حکومت اصلاحگر انتخابات مفتزه ترتیب داده، مدافع این انتخابات هم هست میگه بهترین انتخابات هم کردن و از اون از اونها چیستر شده مثلا کاسه دختر از آش هم شده آمده از آدم کشار بجه من مدافع اون هم شده. حالا شما به خودتون میپرسید این دیگه چه چیزی اصلاح طلبی بود که این عذاب تر آمدن؟ شما میگوید که آقای 8 سال وقت ما رو این آقای خاتمی و اصلاح طلب ها بباد دادن. نه جناب این دروغ نگو، شما خود مردم مسئولید، خودتون 8 سال وقت خودتون ضایع کردید. 8 سال هم قبلا ضایع کردید. اون روز 25 خرداد هم که اون آقا جا 35 میلیون بگوید بله من میگم نه، اگر آمده بودید بیرون اون 25 سال وقت شما به اون جنگ 8 ساله به اون قربانی شدن یک نسل و این استبدادی که الان در شما حکم است اینها را هیچ کدوم نداشتید. زمان رو خود از دست فرو هشتید. یک مسئله مهمی است که انسان ایرانی باید بداند. آدمی که اختیار زمان رو از دست داد، در واقع اختیار زندگی رو از دست داده. معنا اینجا اختیار زمان رو از دست داده یعنی چه؟ یعنی اختیار زمان رو داده به یک زرگو. زرگو معنای دیگه نمیده. وقتی اختیار زمان رو داده به اون، اون میشه به زن بکوب ترکار میشی وقت رخیدن به باز اون آقا. این میشود اختیار زندگی رو از دست میدی که دادی. الان میگه آقا مردم چرا تکان نمیخورن؟ میگه آقا این صبح که از خانه میاد بیرون تا 11 شب نمیدونم دو تا شیفت سه تا شیفت باید کار کنه، آیا نان و روزش در بیاره یا در نیاره؟ اصلا وقت پیدا نمیکنه که به زن و بچهش برسه. چه برسه ببینه که کشور در چه وضعه. این حرف میزنن.
بله.
خب آقا این که شما این حرف میزنید، این یک نوع مظلوم نمایی است. این به شما افتخاری برای شما نیست. معناش اینه که اختیار زندگی تو نداری. برای اینکه اختیار زمان رو نداری. پس الان اون آلترناتیو نمیباید منتظر بماند که ببینیم این حکومت عدالت چه عذاب در میاد. تا بخواهی ببینیم این چه عذاب در میاد، 8 سال این گذشته. بعد باید بیادی که آقا 8 سال هم اینا ماره منتر عدالت کردن. نه معنای این که اختیار زمان رو شما دارید این است که شما عمل باشید. بله؟
بله.
اون استبداد بشه بعد 8 سال هم هست.
بله جان.
این معنای اختیار زمان است. اگر این اختیار رو داشتی، اختیار زمان رو داشتی، اختیار زندگی هم داری. برای که میدونی که هر عملی رو در چه موقعی باید انجام بده، یعنی زندگی رو سازمان بدی. بله؟ اگر نداشتی اختیار زمان رو، خب سازمان دیگر نمیتونی بکنی. اینکه شما ایرانی ها یک عیب دارید که هر چیزی میذارید در آخرین فرصت که دیگه کار از کار گذشته، برای اینکه اختیار زمان ندارید. هر اینجا حالا ببینیم چی میشود. فردا حالا فرد روزای خدا زیاد است.
چه فرده؟
خب روزای خدا زیاد است. اما زندگی شما باید بکنید. این روزای خدا رو داده است که شما لحظه به لحظه شده هم طرز زندگی خود بکنید. نه اینکه اختیار زندگی و زمان از دست بدهید بگه حالا ببینیم در آینده چه خواهد شد. حالا نه، اختیار دست شما نیست که چه بشود یا چه نشود. دست این قدرتی است که اختیار زمان و زندگی را از شما گرفته.
بله.
به طور عملی یکی از جنبه های عملی به دست آوردن اختیار زمان مبارزه با بی‌تفاوتی است. و این که بی عملی حالا میگن آقا بسیاری از اینها از راه بی تفاوتی رفتن، گفتن بابا شالا های ما که میدونیم فایده نداره، چه رای بدیم چه ندیم، حالا بریم یه مهری هم بزنم چی بعد برای ما اشکال درست نشود. از راه بی تفاوتی رای داده یا از راه بی تفاوتی رای نداده مساویش. بی تفاوت یعنی آدم بی اختیار نسبت به زندگی، بنابراین نسبت به زمان. پس اگر در سطح دانشگاه ها نخواست در اون سطح به این دانشجو حالی بشود، آقای محترم دانشجو، شما که میگی من بی تفاوتم، خب بی تفاوتی یعنی اختیار زمان نداری، اختیار زمان نداری، اختیار زندگی هم نداری، پس چجوری دانشجویی تو؟ و اول زنگ سر بزن که اختیار زمان و زندگی که به دست بیاری. اصلا این حکومت اینا هم بلکن به عنوان انسان صاحب زندگی خود باش، اختیار زمان و زندگی تو به دست بیار، از بی‌تفاوتی بیا بیرون. خب بعد اگر در همین سطح دانشگاه ها مسئله حل بشود، شما ببینید که کی کدوم قدرتی کدوم استبدادی میتونه حریف این جنبش دانشجویی بشود در این هیچ کس. خب این 6 تا کار فعلا به طور عملی عرض کنم که کارهایش که در دستور است با جنبش تحریم بخواد گذر کنه به مرحله خلع یاد از استبداد، اینها باید به این ششکات بپردازه. در همین مسئله اصلاح صاحب اختیار زمان شدن، یکی از دیگه از کارهای مهم پیگیر کردن مبارزه است. مبارزه خود دانشجو ما میدونیم که دوره محدودی دانشجو است.
بله.
خب این بعد وارد میشه به جامعه به عنوان کاری که تصدی خواهد کرد. در خود محیط دانشجو مداوم کردن مبارزه که ایجاب میکنه اونهایی که خارج میشوند به اونهایی که وارد میشوند انتقاد دادنش یک کار است. بعد ادامهش در جامعه یک کار است. اینکه کار در ایران کار به اصطلاح به مشکل برمیخوره و پیش نمیرود کار مبارزات خصوص مبارزه سیاسی، برای اینکه پیگیر نیست، تخفیه. یه مدتی میکنن بعد میبینی که فراموش شد، بعد از یه مدتی دیگر دوباره راه میفته.
بله.
و هر بار یاد میرود که با هر رها کردنی یه نسلی رفته، کارمالی ها دست رفته، باید یه دو دیگر بیان اون جای خالی رو پر کنن. این یه کار آسانی نیست و جامعه که به این ترتیب بخواب بکنه گاه چند نسل فرصت رو از دست میدن. اینه که اگر این مبارزان سیاسی همین پیگیری رو سرمایه بکنن یک دنیا کار کردن. این ترتیب حالا ما امشب
خیلی از
این مقدار با شما از زمان ما هم زیادی گذشت.
بله.
مقدار گفتگو کردیم. باز هم حالا رابط با شنوندگان خود سوال جواب میکنید یا اونها مراجعاتی میکنن، مشکلات پیدا میکنن، سوالات پیدا میکنن. انشالله اونها را هم در بحث دیگری
انشالله
موضوع بحث قرار میدهیم.
حتما. خیلی ممنون آقای منیست. بیشتر از اون وقتی که قرار بود شما رو مزاحم شدیم و خسته نباشیم. خیلی سپاسگزارم.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با وضعیت پس از انتخابات و اتهامات که به آقای احمدی نژاد وارد شده و نیز در واقع مهمتر از اونها در رابطه با اینکه خب چه باید کرد توجه می‌فرمایید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.